درس خارج طهارت استاد شب زنده دار جلسه 57 21691
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وسيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أيام شهادة بيبي العالم فاطمه زهرا علیها السلام و خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و حضرت معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان و بزرگواران رو تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خدای متعال همه ما رو از شیعیان و پیروان راستین اون بزرگوار و ابناء گرامش و مولا امیر المؤمنین و پدر بزرگوارش رسول گرامی اسلام قرار دهد انشاءالله. بحث در ادله داله بر مطهریت استحاله بود. برای اثبات مطهریت استحاله به وجوهی تمسک شده که وجه اول بعض روایات وارده در مقام هست. روایت اولا روایتی بود که خوندیم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجهل یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علیه فکتب علیه السلام الی بخطه ان الماء و النار قد تفراه. بحث سندی این روایت به نحو اجمال گذشت و عرض شد که این سند تمامه، به خصوص آدرس روایت رو عرض کردیم قبلا. حالا وسائل باب 81 از ابواب نجاسات، باب و طهارت ما احالت و نار رمادن او دخانا و همچنین باب 10 از ابواب ما یسجد و علیه جلد پنجم صفحه 358 طبع آل البیت. خب خصوصیات روایت رو تا یه حدودی نقل کردیم در جلسه قبل و عرض شد که این روایت به حسب اونجا که در کافی شریف هست معتبره، اما به حسب اونجا که در تحذیب شیخ نقل شده یا در من لا یحضره الفقیه هست اونها هم علل اقوا صحیحه، اگرچه لا یخلو از بعض ابحاث، که چون حالا اینجا راه تمام وجود داره که همون روایت کافی شریف باشه دیگه بیش از این معطل در اون ابحاث نمیشیم، اون ابحاث برای جایی که ضرورت داشته باشه میگذاریم. بنابراین وارد بحث دلالی روایت شریفه میشه. به ذم چند مقدمه استدلال میشود به این روایت برای اثبات مطهریت استحاله. مقدمه اولا این هست که طریق احراق جسد به این شکل بوده، معهود این بوده، اونطوری که صاحب معالم در منتقى الجمان جلد 2 صفحه 34 فرمودن یا شیخ اعظم در طهارتشون جلد پنجم صفحه 296 میگن گچ، سنگ گچ رو وقتی میخواستن بپزن تا به گچی که قابل استفاده هست در بنایی در بیاد، طریقه متعارفه این بوده که عذره یا عظام موتا رو روی سنگ های گچ قرار میدادن و بعد او رو شعله ور میکردن تا کم کم اون گچ ها بپزه. رسم بر این بوده در بین مناطق عرب نشین، رسم بر این بوده است. المعهود، صاحب معالم اینطور میفرماد: المعهود من طریق احراق الجس ان یکون الایقاد فوقه. یا شیخ فرموده المتعارف فی طبخ الجس جمع الوقود علیه ثم احراقه. پس اینجور نبوده که به حسب اونچه که این دو بزرگوار فرمودن طریقه معهوده این نبوده که آتش رو زیر قرار بدن، عظام موتا عذره رو که مشتعل میکنن زیر باشه، سنگ ها رو باشه، بلکه اونها رو رو قرار میدادن. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه در این مورد، خب هم اعیان نجسه موجود است هم متنجسه، اما اعیان نجسه که موجوده یکیش خود این عذره هست، چون کلمه عذره یا به حسب لغت حقیقت هست در عذره انسانی و گاهی مجازن در غیر انسانی استعمال میشه و یا اعم از انسان و مدفوع ما لا یؤکل لحمه است. کلمه عذره همونطور که مکاسب محرمه هم شیخ بحث فرموده است، واژه عذره یا مخصوصه مدفوع انسانی یا اعم از انسانی و حیواناتی که لا یؤکل لحمه. بنابراین عذره نجسه، نجس العین است. اگر گاهی هم در غیر مورد نجس العین استفاده بشود، استعمال مجازی و نادری است. در مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 45 می‌فرماید: ان اطلاق العذره علی مدفوعات ما یؤکل لحمه ممنوع جدا و انما یطلق علیها لفظ الارواس او السرقین. اونجا گفته میشه سرقین یا میگن روز، عذره گفته نمیشه الا نادرن به طور مجاز. و هازا واضحون لمن کان له انسون بالعرف و اللغه. پس بنابراین در این حدیث شریف که داره عن الجف یوقد و علی بالعذره، قهرن عذره در اینجا چیز نجسیست، نجس العینه. دو، آمده است و عظام الموتا. عظام الموتا مقصود چیه؟ آیا یعنی عظام انسانهایی که مرده اند عظام الموتا، یا عظام حیواناتی که مرده اند؟ حالا حیواناتی که عظامشون پاکه مثل اونایی که تزکیه شدن، یا نه حیواناتی که عظامشون متنجسه، حالا یا چون خودشون نجس العینن و و یا اگر نجس العین هم نیستن به حتف ان بهشون مرده ان تزکیه نشدن، ذبح شرعی نشدن. اینجا چون موتا فرض شده، اگر به واژه موتا نگاه کنیم که میت و بگیم به حیواناتی که ذبح شرعی میشن میت نمیگن، موتا نمیگن، خب قهرن این عظام ها نجس خواهد بود چون ذبح شرعی نشدن و مردارن، پس نجس العینه. بنابر این که ما بگیم استخوان، عظام حتی در نجس العینا مثل کلب، مثل خنزیر نجسه، چون دو مسلک هست در عظام، در چیز اجزاء ما لا تحله الحیات. یک نظر اینه که اجزاء ما لا تحله الحیات اعیان نجسه نجس است، که شاید این مسلک مشهور باشه. یک نظر دیگه هم این است که عظام اعیان نجسه نجس نیستش، مردارم شامل میشه، چون لا تحل الحیات، عظام لا تحل الحیات. حتی مرحوم شیخ بهائی قدس سره در حاشیه من لا یحضره الفقیه، که یه حاشیه است که تمام نشده، بخشی از من لا یحضره الفقیه رو ایشون تحشیه فرموده، همون بخش اخیراً چاپ شده، ایشون در اونجا یه داستانی رو نقل میکنه که ما با شاه عباس و اینا رفته بودیم دریا و کجا، خلاصه یک خنزیر دریایی بود، روی دندانش لا اله الا الله منقوش بود. اون وقت شاه عباس سوال کرد اونجا از علما که منم اونجا بودم، سوال کرد این کیفه یجتمع با نجاست خنزیر، کلمه لا اله الا الله. وقت ایشون اونجا جواب میده، کی جواب کی داد فلان اینا، من گفتم که این اجزاء لا تحل الحیات و پاکه، بنابراین نقش لا اله الا الله بر روی اون منافاتی نداره. حالا به خدمت شما عرض شود که ممکنه کسی بگه خوب که در چیز دریایی خنزیر دریایی نجس نیست، ولی خنزیر بری نجس. حالا علا ای حال اینجا عظام الموتا که فرموده است، اگر ما بگیم موتا ظهور داره در اونی که ذبح نشده، خب بنابراین وقتی ذبح نشده ولو اینکه حیوان معکول اللحم باشه، وقتی ذبح نشد و ما تحت فنف شد میشه نجس. اگر هم بگیم که موتا اهم از اینه که به ذبح شرعی ماتا، یا اینکه نه ماتا عطف انفه، اما امام علیه السلام استفسار نفرمودن که چه قسمیست، پس بنابراین این عظام موتا هم اونجایی رو میگیره که این عظام متنجس باشه یا نجس باشه، و هم اونجایی رو میگیره که پاک باشه. مرحوم مجلسی اول فرمونده ظاهرن عظام حیوانات غیر مزکا مقصود است، و یا اعم چون غالب این بوده است که از استخوان حیوانات غیر آدمی گچ را می پخته اند. حالا ظاهر این است که اختصاص به حیوانات غیر مزکا بعیده، چون گوسفندهایی که میکشتن، گاو میکشتن، شتر میکشتن، استخوانهاشو بر انگار استفاده میکردن، از اونایی هم که همینجور ماتو حتف انفهم از اونام استفاده میکردن، این که بگیم اختصاص وجهی نداره. علا اجالن قطعا از هر دوش، یعنی حتما عظام موتا که ذبح شرعی نشده بودن استفاده می کردن در این جهت، هم از عذره استفاده می شده هم از عظام موتا استفاده می شده. بله آقا، اگر بگیم اجزای مولا تعالی پاکه بنابر یک نظر در اعیان بله؟ نه، عظام موتا، موتا یعنی از دنیا، یعنی روح نداره الان فوت شده، حالا به نحو ذبح شرعی که پاک میشه یا نه به نحو ما تعفن هست که نجسه. حالا اینجا که عظام موتا گفته، اگر مقصود این باشه عظام موتایی که ما تا حتف انفهم اینا نجس، اما اگر عظامی باشه که اینجوری نیست، برد از سلاخانه هایی که ذبح شرعی میکنن استخوانه ها رو جمع میکنن میارن مثلا، یا اینجا که کله پزی ها و فلان و اینا که استخوانه رو اونا جمع بکنن بیارن، خب اونا که پاکه مشکلی نداره. ما اینجا احتیاج داریم عذرش خب نجس شد، عظام موتاش هم چه کار کنیم؟ عظام موتار هم بگیم حداقل شامل خیلی ممنون سواکم الله من حوض الکوثر شکر بگیم عظام موتا هم که در اینجا فرمودن مسلم شامل عظامی که پاک نباشه و نجس باشه می شود. نه داره واقعیت درسته، اثرش همینطوره. نه ما وقع خارجی رو سائل داره خدمت امام عرض میکنه، عرض میکنه که ان الجت یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا، هم عذره هم عظام موتا. این عظام موتاش آیا شامل عظام موتای غیر پاک هم میشه یا نه عظام موتای پاک؟ نه داره ما وقع رو میگه، چون عذرش که هست میگه به عذره و عظام موتا یوقد علیه، داره ما وقع خارجی رو میگه، ولی اون که سوال درست میکنه ممکنه فقط چی باشه؟ همون عذرش باشه. اما ظاهر اینه که نه، چون امام استفسار نکردن عذرم اینجوری نیست که فقط عظام موتای ذبح شده های شرعی رو بیان این کار رو بکنن، نه، چه ذبح شده های شرعی چه غیر شرعی، تازه اونایی هم که این کارا رو میکردن و گچ میپختن معلوم نیست که اونها حالا مسلمون بودن که حالا ما بگیم که از عظام ذبح شده حتما استفاده میکردن. پس به ترک استفسال که امام بعدا در مقام جوابم استفسال نفرمودن، بنابراین عظام موتایی که این سوال سوال کرده هر دو رو میگیره، چه ذبح شرعی شده باشه چه نشده باشه، اون عظام موتا و چه از اعیان نجسه باشه، مثلا خنزیر باشه عظام موتای خنزیر باشه چه باشه که یا نباشه. خب بنابراین این سوال شامل اعیان نجسه می شود، شامل متنجس. اینجا در این بحث ما متنجس هم حتما وجود داره از سه ناحیه. یک، این که خود این سنگ گچ که او رو می خوان بپزن قهرن در اثر ملاقات با اون عذره و عظام موتا مع رطوبه متنجس میشه. دو، جدا شدن دهن و روغن، بالاخره یک چیز از این استخوانها، ما بگیم استخوان خودش پاکه، یعنی اون قسمتی که اسمش استخوانه، اما داخل استخوان، مغز استخوان، چیزایی که اونجا هست، چربیایی که اونجا هست، اونا که پاک نیست. خود استخوان مالا تقلل حیات مثلا بگیم هست و مالا تقلل حیات پاک، بلا اگر چیش کس قائله؟ بله من یه استخوانش میگن چون لا تحول و لحیات مثل موهای بدنشه. آره نه بعضی آقا میگن اصلا اون اجزای مالا تحول و لحیاته دیگه، این یه قول نادریه، قول نادریه. چیه؟ نه وقتی هم مرد اجزایی که لا تحل و لایات میگه نجس نمیشه. این یه قول هست در مسئله. خب اونایی که میگن محل کلام این دیگه در محل خودش، اونایی که میگن خب این به خدمت شما عرض که و الا معمولا اشکال میکنه که نه استخوان تحل الحیات ما لا تحل الحیات نیست. حالا اونایی که ما لا تحل الحیات میدانن خب استخوانش اینجوریه، اما مغز استخوان، چربیایی که تو استخوان یعنی در مغز استخوان است، اونا که اینجوری نیستش که، اونا نجسه. و شیخ اعظم فرموده است که در اینجا ما یه متنجس دیگری هم داریم و اون که عذره معمولا یه خاکی اینها هم همراهشه و خاک متنجس شده. پس بنابراین ما در مورد این مورد هم اعیان نجسه داریم که عبارت باشه از عذره یا عظام موتها در بعض فروزش، و هم متنجس داریم به خاطر اینکه این عذره یا این عظام و اینا معمولا همراه با تراب و خاک و اینایی که به اون ملصق شده و متنجس شده هستش. خب نه موقع که
متنجس شدن گچ دوباره منتفی باشه دیگه. چرا گچ نجس بشه؟ یا حتی اون استخون که می‌فرمایید از توش لوغر در میاد، اگه واقعا استخون تازه، این که اصلا آتیش نمیگیره به مثال دیگه، حالا ما می‌خوایم از این استفاده کنیم یه چیز دیگه رو بپزیم.
خدمت شما عرض کرد که رطوبت اون روغنهاییست که اون پی و دنبه و روغنایی است که داخل اونه، وقتی حرارت پیدا میکنه اینا بیرون میاد از استخوانای نجس، درست؟ خب این به خدمت اینم مقدمه ثانیه. پس بنابر این ما در مورد اینجا در این مورد هم اعیان نجسه داریم هم متنجسه داریم. اعیان نجسش عبارت بود از اون عذره که مسلم عظام موتا هم حتما شامل اون میشه، یعنی مسلم عظام موتا حتما اینجور نبوده که عظام موتاهای ذبح شده شرعی باشه، گوسفندی چیزی ذبح کرده باشن، بلکه از هم اونا استفاده میشده هم غیر اونا استفاده میشده. و متنجس هم وجود داره باز به خاطر اینکه اینجور نبوده که این عظام موتا یا عذره ها خاک و امثال اینا همراهش نباشه. پس در مقدمه ثانیه فرض اینه که در اینجا هم اعیان نجس موجود هست هم متنجس موجود. مقدمه سوم اینجا امام در تعلیل فرمودن ان الماء و النار قد طهراه، این بود دیگه امام ثم یجسس به المسجد ایسجد علی فکتب علیه السلام الی بخطه ان الماء و النار قد طهراه. آیا اینجا برای تطهیر ما تصویری وجود داره یا نداره؟ فرمودن مقدمه سوم اینه که اینجا تصویری برای تطهیر ما وجود نداره. چرا؟ چون ظاهراً مراد از این آب آبیست که برای تهیه گچ، برای گچ مالی کردن مسجد مقصوده، یعنی اون گچی که بنا بعد از اینکه گچ رو آورده میخواد استفاده بکنه، خب آب داخل اون گچ میکنه و الا موقع پختن اونجا که آب استفاده نمیشه. آب موقعی است که با گچ میخوان گچ کاری بکنن، تجسیس کنن مسجد را. خب آیا این آب میتونه تطهیر بکنه؟ این آبی که با او گچ میسازن برای تجسیس، این میتونه مطهر اون گچ باشه؟ به چند دلیل نمیتونه مطهر باشه. یک، لا ینفصل، این آب که جدا نمیشه که. مرحوم شهید سعد قدس سره در کتاب بحوثشون، بحوث شهر اروه، صفحه 257 جلد 4 میفرماد ان الماء الملقى على الجسد في مقام البناء لا ينفصل عنه، ازش جدا نمیشه که. و حال اینکه در تطهیر به ما، به ماء قلیل، باید غساله جدا بشه. خب اینجا مثلا دیدید استنبولی آب میکنن توش، بعد گچ رو وارد آب میکنن. پس بنابراین این آب جدا نمیشه که، تا ما بگیم که تطهیر میشه به ما. پس شرط تطهیر به ما وجود نداره. دو، اشکال دومی که اینجا وجود داره این است که خب اول که مثلا حالا تو استنبولی آبه، حالا اون اوائل که گچ رو اینجوری دارن میریزن، این آب درسته، یه قدری که ریختن این آب از آب مطلق بودن در میاد، اون مشت دوم و سوم که دیگه داره میریزه آب وجود نداره، آب مطلق وجود نداره در اونجا. پس بنابراین ان الماء يلقى عليه الجس، لان الماء الذي يلقى عليه الجس عاده بالتدريج يخرج في الاثناء عن الاطلاق بسبب اختلاطه مع مقدار من الجس الملقى. بنابراین آب دیگه وجود نداره، یه مایعی وجود داره، همین که یه دو مش ریختی، یه مقداری ریختی، آب از اطلاق خارج میشه، آب از آب بودن، آب مطلق بودن خارج میشه، دیگه مطهر نیست. حالا فرض کن اون مشت اولو که ریختی اون پاک شده باشه، ولی بعد که میریزی چی؟ این هم امر دو. امر سوم این است که بنابر این که در تطهیر به ماء قلیل ورود الماء علی النجس شرط باشه، نه ورود النجاسه علی الماء، و اینجا ورود و نجاسه علی الماء. آب تو استنبولیه مثلا و گچ رو میریزن داخل استنبول، و حال اینکه فتوای معمول فقها این است که در باب تطهیر باید آب وارد بر متنجس بشه، نه متنجس وارد بر آب قلیل بشه. در پر و جاری اب نداره، متنجس وارد بر آب میشه، ولی در ماء قلیل باید آب بر متنجس وارد بشه، و در موقع ساختن گچ اینجوره که آب تو استنبولیه مثلا گچ رو وارد میکنن در اون. پس مثلا این شرط تطهیرم وجود نداره. خب بله، نه شهیدت دوتا شفر بوده، یک و اول و دوم رو فرمودن، چون این که سومی در کلمات بعضی از علماست. نه خوندیم دیگه، ثم یجسس به المسجد ایسجد علی. سوال این بود ان الجس یوقد علیه بالعذره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد ایسجد علی. کف مسجد رو با اون تجسیس میکنن، گچکاری میکنن. حالا سوالش اینه که ایسجد علی ام لا. فکتب علیه السلام علیه بخطه ان الماء و النار قد تحراه، ان الماء و النار قد تحراه. بله بله بله.
حالا این قالم در اون مرحله مثلا بعد از این تنگیگش ها نجس بودن، بعد آب ریختن که مثلا اون تنگیگش ها مثلا پاک کرد، در اون مرحله خراب نمی‌کردن گچ ها.
این آب اون وقتی است که بنا میاد میخواد از این گچ ها استفاده بکنه. حالا فعلا تقریب استدلال بگیم تا اشکالاتش. پس بنابراین کسی که به این روایت داره استدلال میکنه اینطور استدلال میکنه. بعد از اتمام این سه تا مقدمه داشتیم. یکی این که پس بنابراین اینجوری نیستش که عظام موتا و عذره زیر باشه گچ رو باشه تا مخلوط نشن. نه، روش بر این بوده. این دو بزرگوار اینطور میفهمن که این عذره و عظام و موتا رو روی گچ ها قرار میدادن و اونا رو شعله ور میکردن. بعد در اثر این شعله ور شدن، خب از این عظام موتا و از اون عذره چیزهایی که خارج میشده این قهرن مخلوط میشده با این گچ ها و اون گچ ها رو نجس میکردن. بعد امام علیه السلام در مقدمه سوم، امام علیه السلام در اینجا فرمودن که چی؟ ما و نار قد تحراه. ما محاسبه کردیم در مقدمه سوم، دیدیم ما اینجا نمیتونه نقش تأثیری داشته باشه، خود ما نقش تأثیری نمیتونه داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این منفصل نمیشه و شرط تطهیر به ما انفصاله در آب قلیل. دو، از اطلاق خارج میشه، پس دیگه آب مرآب نیست. سه، اینکه در تطهیر به ما قلیل ورود ما بر متنجس لازمه، اینجا برعکس، متنجس بر آب وارد میشه. بنابراین شرط تطهیر نسبت به ما وجود نداره. پس این که امام علیه السلام بعد فرمود ان الماء و النار قد تحراه، این تطهیر در حقیقت اسناد حقیقیش به ما به ناره. نار چه کار کرده؟ نار آمده اون عذره رو تبدیل کرده به خاکستر، اون عظام موتا رو تبدیل کرده از به خاکستر. پس بنابراین از این روایت شریفه استفاده می شود که استحاله مطهره. این در مطهره چیه؟ این استحاله مطهره چی واقع شد؟ مطهره عین نجس شد. و همچنین متحره این استحاله متحره این نجس شد که عبارت بود از اون عذره، عبارت بود از اون عظام موتا. و حتی متحره اون گچه، اون سنگ گچ که به واسطه اینکه اون چربی ها خارج شد ولی بعد پخته شد این گچ، اون گچ هم دیگه پاک، چون اون آب که نمیتونه اون گچ رو پاک کرده باشه به اون وجودی که گفتیم. این گچ چطور شده که پاک شده؟ چون این هم استحاله شده. اون وقت سنگ بوده، حالا در اثر این پختن استحاله شده. بله بله، حالا اون سوالی است که باید اونم جواب داده بشه. حالا مستدل اینطوری فهم. پس بنابراین منتها در اینجا ممکنه شما بگید که ان النار، حضرت فرموده چه کار داره به بقیه استحاله ها؟ شاید استحاله به نار خصوصیتی داشته باشه. شیخ رضوان الله علیه و مستدلین به این روایت فرمودن ظاهره که فرقی نیست، کل الملاک استحاله هست. اینجا چون نار باعث این استحاله شده، امام فرمودن ان النار و الماء قد طهره، و الا خصوصیتی برای نار نیست. پس بنابراین به ذم این چهار مقدمه اثبات می شود به این که استحاله موجب طهارته. این استدلال به این روایت شریفه، یکی از کسانی که به این روایه اعتماد فرموده در استدلال، شیخ اعظم قدس سره در کتاب طهارت هست. بله. خب آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ این استدلال محل اشکال واقع شده هم به مقدمه اولا و هم به بعض مقدمات دیگر. اما مقدمه اولا این بود که در پختن گچ اینجور رسم بوده، المعهود من طریق احراق الجسد ان یکون الایقاد فوقه. مرحوم محقق نراقی در مستند فهمده این واضح نیست که اینجور بود، همه جا اینجور بوده، در عجم اینجوری نیست. اونی که ایشون میگن ما میدونیم در عجم رسم بر این نبوده که حذره و عظام موتا رو روی سنگ گچ قرار بدن و بپزن، بلکه اینا رو در زیر قرار میدادن مثل کوره، بعد این سنگا رو رو اون میچیدن. آجر پزخونه ها رو اگه دیده باشه اطراف قم بود، وقتی رایج جمع کردن که میرفت این بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، این آجر ها رو اینجوری میچینن، یعنی اون خشتا رو اینجوری میچینن، بعد اون پایین رو کوره ای هست در اونجا، حرارت در اونجا ایجاد میشه، این خشت هایی که روی هم چیده شده اینجا پخته میشه، میشه آجر. در مناطق ایران ایشون میگه رسم بر اینه. حالا در عرب در همه جا رسم بر اون بوده یا نه یه جاهایی ایقاد علیه میکردن، شاید خیلی جا اینجوری نبوده. و وقتی اینجور نباشه هم مردد ولعل امام که میفهم ان الماء قد طهره قد طهره، این در واقع نجاست شرعی نشده، پیدا نشده برای این، از باب این که عذره بوده و عظام موتا بوده و اینا، یک به خدمت شما دل چرکینی راجع به این است که اینا خب حضرت هم میفهمه خب بابا آتش بوده که همه اون چیزها رو کشته، بعد هم که آب میریزن داخلش و گچ درست میکنن و اینا، دیگه چیزی باقی نمونده. این در حقیقت یه امر تنزیهی داره امام میفرماید، طهارت شرعیه رو نمیخواد بفرماید در اینجا، به خصوص که ما برای آب اینجا اگه واقعا نجس باشه نقشی نمیبینیم، ما به هر دو نسبت داده شده ان الماء و النار قد طهره. ما بخوایم اینو تفکیک کنیم بگیم اسناد تطهیر به آب یه معنا داره، اسناد تطهیر به آتش یه معنی دیگه اینجا داره، به اینکه آتش نسبت داده شده یعنی تطهیر شرعی میکنه، به آب نسبت داده شده اون شد اون که تطهیر شرعی نمیتونه بکنه به اون توضیحی که دادیم. یعنی مثلا اون تنزه یا اون دلچرکینی که انسان داره اون رو عبه میبره، یه واژه یه کلمه یه تطهیر به عبه نسبت داده شده، بخواییم دو جور معنا بکنیم این خلاف ظاهر. پس بنابراین این روایت یا باید گفت مجمل، ما نمیفهمیم این که داره حضرت میفهمد، اگر رسم پختن گچ در اون جاها مثل ایران بوده، مثل مناطق ما بوده، مرحوم مجد نراقی میفرماید مثل کاشان و نراق و بالاخره ایرانشون میگه در ایران اینجوری بود، که اصلا تماسی پیدا نمیکنه گچ با خود اون، اونو زیر تو کوره قرار میدن، روش اینو قرار میدن، اون حرارتش به اینا فقط میخوره.
دودش
چیزی نداره. بله؟ من دود، خود دود باعث نجاست که نمیشه، چون بله؟ خاکسترش کجا؟ اون زیره، اونا روه. ببینید الان اگر شما برید همین کوره پسخونه ها رو ببینید، کوره پسخونه ها این آجرهایی که اینجوری این خشتا رو اینجوری میچینن تا میاد بالا، اون پایین رو روشن میکنن، ملاقاتی نمیکنه اصلا، اون گرماش فقط میاد بالا اونو میپزه. خب گچ هم لعله اینجوری باشه. پس بنابراین ایشون میفرماید که به این حدیث تمسک کردن برای بحث ما ناتمامه، برای اینکه ما احتمال میدیم اونجا هم به همین شکل بوده. حالا آیا این اشکال وارده یا این اشکال وارد نیست، انشاءالله فردا و صلی الله. سلام علیکم.
شما